در وضعیت آرامش و با روحیه عمومی خوب مردم نند و انتخابات رو به بهترین وجهی به پایان ببرن. ما به حمدالله یه آمیخته برد در کشورمون داریم. این مردم سالاری که امروز در کشور ما وجود داره، عزیزان من، ارزان و آسان به دست نیامده. این قیام مردم در قبال یک وضع و مصیبت باریش که در گذشته امام بزرگوار ما از روز قاطعیت طابقه در کشور رو تثبیت کردند و اون دخالت مردم، حضور مردم و تأثیر مردم در اداره کشور است. این امام بزرگوار ما بود، یکی از مهمترین کشور. قبل از این که ایران به نکنه، تجربه مشروطیت رو داشتیم. می بود در مشروطیت مردم مجاهدت کردند، تلاش کردند، شهید دادند، مبارزات فراوانی انجام گرفت، لکن به دلیل اینکه یک رهبری قدرتمند و متنفذ و مردمی بر سر کار نبود، از همون اولین روزها تقریبا کشور دچار آشفتگی شد. بیگانه ها دخالت کردند، خودسرهای داخلی وارد میدان شدند. حدود 15 سال کشور در حال آشفتگی بود. بعد هم دیکتاتوری خشن رضاشاهی بر سر کار آمد. یعنی بین امضای حکم مشروطیت و روی کار آمدن یک دیکتاتور خشن بیرحم وابسته ای مثل رضاخان حدود 15 سال بیشتر فاصله نشد. همه زحمات ملت با روی کار آمدن رضای پهلوی برباد رفت. خصوصیت و شاخص مهم حکومت پهلوی اول که 4 سالش تقریبا به صورت نخست وزیر و فرمانده نیروهای مسلح و اینها بود، بقیه‌اش هم به عنوان سلطنت بود، پادشاهی بود. خصوصیتش عبارت بود از یک طرف دیکتاتوری خشن و مظلوم کشی و فشار به ملت، و از یک طرف ذلت و اطاعت و انفعال در مقابل عوامل خارجی. رضا شاه رو انگلیس ها سر کار آوردن، هرچه اونا خواستن انجام گرفت در کشور، هم در باب سیاست، هم در باب فرهنگ، هم در باب نوع اداره کشور. همونی که اونها میخواستن اون اتفاق افتاد. منابع ملی به غارت رفت، قرارداد ظالمانه نفت که در حال در شروط انتها بود 30 سال اضافه شد. با مردم سختگیری و سرکوب انجام گرفت. با دین و دینداری و روحانیت که عامل مهمی در حرکت مردم بود صریحا علنا مبارزه شد. بعد هم در اواخر دوره، وقتی که اونها احساس کردند که رضا شاه یک گرایشی به آلمان هیتلری پیدا کرده با شروع جنگ جهانی دوم و حرکت‌های آلمان که نشون میاد داره پیش میره و اینا، یک گرایشی پیدا کرده بود. همین انگلیسایی که او رو سر کار آورده بودن آمدن او رو دستش گرفتن، گفتن که اخراج، او رو تبعید کردن و پسر لایق او رو به جای او نشوندن و همون سیاست ها ادامه پیدا کرد. محمد رضا هم همون راه پدر رو رفت، یعنی سختگیری بر مردم، اختناق شدید داخلی، کمک به بیگانگان در تصرف منابع ملی ایران، عمدتا نفت، و ذلت در مقابل سیاست‌های بیگانه. حالا شما این حرفا رو یه وقتی ماها میگفتیم، بعدها که کتابهای خاطرات خود خانواده پهلوی و کسانشون و نزدیکانشون منتشر شد، دیدیم همین حرفایی که ما میدانستیم و میگفتیم اونا خودشون اقرار میکنن به این حرفا. تعیین نخست وزیر با هدایت بیگانگان، با اراده بیگانگان، تعیین نوع خرید تسلیحات، نوع فروش نفت، قیمت هر کدام و بقیه مسائل عمده اداره کشور به عهده با اراده تابع اراده بیگانگان و فشار بر مردم هم بیدریق، این وضعیت سیاست اینها بود. کار محمد رضا اینا مهمه، این توجه به این نکات مهمه. کار به جایی رسید که محمد رضا پهلوی برای سرنگون کردن یک دولت ملی که استثناءً با رأی مردم بر سر کار آمده بود، برای اینکه این دولت رو سرنگون کنه، متوسل شد به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها که کودتا کنن در ایران، و کودتا کردن و دولت سرنگون کرد. یعنی دیگه از این خیانت بالاتر و آشکارتر تصور نمیشه. این مردم سالاری که شما امروز در ایران مشاهده میکنید، برآمده از قیام ملت ایران در مقابل یه چنان وضعی است. ملت ایران هرگز دخالت در امور اداره کشور رو تجربه نکرده بود، آزمایش نکرده بود. انقلاب اسلامی این رو هدیه کرد به ملت ایران، به دست امام بزرگوار و برجسته بی نظیر ما. قدر این رو باید دانست، این مردم سالاری، این حضور مردمی. ما در جمهوری اسلامی در این 40 و چند سال 10 انتخابات داشتیم، انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراها، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی، انتخابات خبرگان رهبری و همه همراه با رقابت، با سلامت، با حضور پر انگیزه مردم، گاهی بیشتر گاهی کمتر. این در درجه اول اهمیت این قرار نداره. اونی که در درجه اول اهمیت قرار داره انگیزه دار بودن مردمه. مردم با انگیزه میان پای صندوق رأی و رأی میدن و این اتفاق همواره افتاده و وجود داشته. و الحمدلله انتخابات اخیر هم به خوبی انجام گرفت. رئیس جمهور شایسته‌ای رو مردم به حمد الله انتخاب کردن. بیاناتی که امروزشون اینجا کردن متقن و عمیق و حاکی از پایبندی به مبانی حقیقی مردم سالاری اسلامی است. امیدواریم انشاءالله خداوند کمک کنه به ایشون. همه ما باید کمک کنیم در حد خودمون که بتوانن ایشون و دولتشون این کارهای بزرگ رو انجام بده. خب این عرایز ما در مورد اصل قضیه. چند تا توصیه بنده میخوام عرض بکنم. این توصیه هم به دولت است و مسئولینی است که انشاءالله در جایگاه های مهم مسئولیت قرار خواهند گرفت، هم به عموم ملت است و همه ما به خود ما توصیه میکنیم. توصیه اول این است که من عرض میکنم کشور ما کشور بزرگی است، ملت ما ملت بزرگی است. در میان ملت ما کسانی که صاحب فکرند، صاحب ابتکارند، صاحب تجربند، صاحب آراء جدیدند بیشمارند. وقتی انسان پای صحبت این و آن می نشینه، اینقدر حرف نو، فکر نو، ابتکار نو در سخنان گوناگون افراد در قشرهای مختلف میشنوه که شگفت زده میشه. پیشنهادهایی که به صورت مکتوب میدن، حرفایی که حضوری میزنن، اون چه به عنوان اعتراض میگن، اون چه به عنوان پیشنهاد میگن، همه برای انسان از این جهت مژده است که نشون دهنده فکر نو، ابتکار نو، تجربه خوب و راهگشایی برای آینده است. این کشور ماست. من عرض میکنم این یک ثروت عظیم ملی است. از این باید استفاده کرد. دولت محترم و رئیس جمهور محترم انشاءالله برای مردم، با مردم، در میان مردم از این ظرفیت عظیم مردمی استفاده کنند و از اون برای رسیدن به اهدافی که ذکر کردند و رایی که میخوان برن بهره بگیرن. در کنار این فرصت‌های انسانی، البته ثروت‌های طبیعی و مادی ما هم وجود داره که اون هم فراوانه. ثروت‌های طبیعی کشور ما خیلی بیش از اون چیزی است و اون مقداری است که ما تا به حال از او بهره گرفتیم و استفاده کردیم. خیلی بیشتر از این ما می توانیم کارهای بزرگی رو به اتکای این منابع انسانی و ثروت انسانی و ثروت طبیعی انجام بدیم. شرطش این است که همت بلند داشته باشیم، کارها رو به جد دنبال کنیم، همکاران خوبی رو انشاءالله ازشون انتخاب کنیم. این توصیه اولم. توصیه بعدی مربوط به کار جهادی است. من عرض میکنم با روحیه جهادی میشود کوههای مشکل رو از جا کند. کار جهادی یعنی چه؟ یعنی خستگی ناپذیر، بیمزد، بیمنت کار کردن، هدف رو انجام وظیفه انسانی و خدایی قرار دادن و پیش رفتن. این کار جهادی است. البته چارچوب های قانونی و اداری وجود داره باید رعایت بشه، اما کار جهادی کیفیت است، نوع کار است. 100% کار قانونی می شود انجام داد به صورت جهادی و به غیر صورت جهادی. خیلی ها هستن ظاهر قانون رو رعایت میکنن اما کار پیش نمیره، کار انجام نمیگیره. آقای رئیس جمهور محترم چند روز قبل راجع به همین که در برخی از بخش‌های اداری ما آدمی نشسته موظف مسئوله اما محصول کار او در صبح تا شب محصول قابل توجهی نیست، محصول به درد بخوری نیست. راجع به این با من صحبت میکردن که حرف درستی است. کار جهادی نقطه مقابله این. ما با کار جهادی کارهای بزرگی انجام دادیم در کشور. دفاع مقدس 8 ساله ما با کار جهادی پیش رفت. مقابله با توطئه های پیچیده رنگارنگ دشمن در این 30 سال 40 سال با کار جهادی خونسا شد توطئه های دشمن. این هم توصیه بعدی ماست. شهید رئیسی رضوان الله تعالی علیه اهل کار جهادی واقعا شب و روز نمیشناخت، واقعا دنبال آفرین و احسن برای این همه کاری که میکرد نبود. این ما از نزدیک دیدیم، حس کردیم. به معنای واقعی کلمه تلاش میکرد، کار میکرد، هر اون چه از دستش برمیامد انجام میداد. خیلی هم نمیفهمیدن، یعنی کارهایی نبود که جلوی چشم مردم باشه، ولی کار میکرد. این هم توصیه بعدی ما که کار جهادی ورود در میدان مجاهدانه و اجتناب از کنترل از راه دور، اینکه بخواد مدیری از راه دور کارها رو کنترل کنه نمیشه، باید بره تو دل کار. توصیه بعدی تعامل ارکان کشور، بدون این نمیشه کار کرد. مجلس باید به دولت کمک کنه، دولت باید روی حساسیت های مجلس حساب کنه. قوه قضاییه در هر نقطه‌ای که مورد نیاز هست باید حضور داشته باشه، حضور فعال داشته باشه. نیروهای مسلح هر جایی که دولت نیاز داره و مردم نیاز دارن طبق وظایفشون حضور داشته باشن. همه بایستی نقش‌آفرینی کنن. این جلسات رؤسای قوا فرصت بسیار خوبی است. بنده توصیه میکنم، قبلا هم به رؤسای جمهور محترم قبلی توصیه کردم، به مسئولان قوا، الان هم به آقایون تشریف دارن اینجا، توصیه میکنم این جلسات رؤسای سه قوه و تبادل نظر رو جدی بگیرن. این کار بسیار کار خوبی است. تجربه ما سالهای متمادی از این استفاده کردیم. توصیه بعدی رعایت اولویت هاست. ما البته میدونن همه بنده نسبت به مسائل فرهنگی خیلی حساسه. مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی، مسائل بسیار مهمی است، شاید بیش از همه چی اهمیت داره. لکن امروز اللحاظ زمانی اولویت با مسائل اقتصادی است. یه تحرک اقتصادی حساب شده قوی پیگیر مورد نیاز. کارهایی البته انجام گرفته در دولت قبل، کارهای با ارزشی است، باید ادامه پیدا کنه. کارهای دیگری هم باید اضافه بشه. در مسائل اقتصادی هم از زاویه دید مسائل کلان بایستی به مسئله اقتصادی پرداخت، مسئله ارزش پول ملی، مسئله تولید، مسئله سرمایه گذاری، مسئله بهبود فضای کسب و کار، مسائل اساسی و کلی. هم از نظر بهبود وضع معیشت مردم که یک کار فوری و کوتاه مدت، کارهایی رو می شود انجام داد و انشاءالله انجام بگیر. در هر دو زمینه البته کارهایی شده و خوبه که ادامه پیدا کن. توصیه بعدی مربوط به فضای احساسات عمومی ناشی از انتخابات که مخاطب این آحاد مردم هن، فعالان سیاسی و اجتماعی هن. خب انتخابات طبعا چالش برانگیز دیگه، افرادی در انتخابات در دو طرف قضیه قرار میگیرن، چالش هایی وجود میاد. نباید به وسوسه های دو قطبی سازی اعتنا کرد و ترتیب اثر داد. این توصیه مؤکد بنده است. نباید احساساتی که در دوره انتخابات افراد رو وادار به مجادله با یکدیگر میکرد ادامه پیدا کن. نگذارید ادامه پیدا کن. خب خاصیت انتخابات اینه دیگه، یکی رأی میاره یکی رأی نمیاره. این نتیجه انتخابات، انتخابات یعنی همین. یه نفر مورد علاقه شماست رأی میاره، یه نفر مورد علاقه دیگری است رأی نمیاره. مثلا این طبیعیه، این نباید موجب نقار بشه، این نباید موجب اختلاف و شکاف و جدایی بشه. در جمهوری اسلامی سلایق گوناگون، گرایش های گوناگون از اول انقلاب تا حالا آمدن بالا رفتن پایین. بعضی ها رأی آوردن امروز، فردا دیگری رأی آورده، عکسش هم همینجا. یعنی این همین و تلک الایام نداولها بین الناس دیگه، این امتحانه. در همه این انتخابات هایی که اتفاق افتاده بنده عرض میکنم ملت ایران پیروز شده، ما شکست خورده نداریم. اون کسانی که وارد میدان شدن از یک نامزدی حمایت کردن و اون نامزد رأی نیاورد، اینا شکست نخوردن، اینا هم پیروزن. ملت ایران، این جزء ملت ایران دیگه، ملت ایران پیروز. بنابراین اون حالت نقاری که یا دلخوری و دلتنگی که ممکنه حالا در اثنای مجادلات و مباحثات انتخاباتی گاهی اتفاق افتاده باشه، این نباید ادامه پیدا کنه. نه اون کسی که نامزدش رأی آورده است باید احساس اعتلاء کنه، نه اون کسی که نامزدش رأی نیاورده است باید احساسش کسب کنه. هیچ کدوم، نه این اعتلاء میکنه نه اون شکست، احساس شکست میکنه. این هم توصیه بعدی ماست که مخاطبش همه فعالان سیاسی و اقتصاد اجتماعی و انتخاباتی و اینا هست. توصیه بعدی قدرشناسی توان داخلی کشور و تکیه به توان داخلی است. مخاطب این مسئولین محترمن که انشالله زمام امور هدایت کشور و پیشرفت کشور رو، اجراییات کشور رو بر عهده خواهند داشت. به توان داخلی اهمیت بدن. ما میتوانیم یک شعار همیشگی باقی بمانه. واقعش هم همینه. این حرف البته به معنای این نیست که ما از توانهای خارجی استفاده نکنیم. هیچ عاقلی این حرف رو نمیزنه. خب باید از همه امکانات استفاده کنیم، امکانات داخلی، خارجی، دوستان، حتی گاهی دشمنان ما یک حرکتی انجام میدن که به نفع ماست، از اونم باید استفاده کرد. استفاده باید کرد، منتها توان داخلی رو ندیده نباید گرفت. هیچ مسئله داخلی رو متوقف و آویزان به یک موضوع خارجی نباید کرد. این عرض ماست. هر کاری که میتونید در دنیا، در سطح دنیا انجام بدید انجام بدید. کارهای خوب رو، کارهایی که عزت آفرینه، شرافتمندان است، انجام بدید. اما از توان داخلی، قدرت داخلی، ابتکارات داخلی غفلت نشود. این تأکید بنده است. مثال‌های زیادی البته وجود دارد. توصیه بعدی در مورد مسائل مربوط به سیاست خارجی است. اولین مطلبی که در باب سیاست خارجی میخوام عرض بکنم اینه: در مقابل امواج و حوادث جهانی و به خصوص منطقه‌ای برخورد کشور برخورد فعال باشد، برخورد اثرگذار باشد، نه برخورد منفعل. مسائل گوناگونی، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ علمی، چه از لحاظ پیشرفت‌های و ابتکارات فوق‌العاده و عجیب علمی، مثل هوش مصنوعی مثلا فرض کنید، حالا در دنیا اتفاق میفته، با این فعال برخورد کنیم، منفعل برخورد نکنیم، اثرگذار برخورد کنیم. غفلت و تغافل از اونچه در دنیا پیش میاد، در منطقه پیش میاد، جایز نیست. هر حادثه‌ای پیش میاد ما یه موضعی در قبال او داریم، این موضع رو صریح، روشن، با قوت و متانت ابراز کنیم، دنیا بشناسه، بفهمه که ایران اسلامی در این قضیه چی میگه. دولت 13 در این باره تلاش خوبی داشت، خدا رحمت کنه شهید خدمت مرحوم امیر عبداللهیان رو. دیپلمات خیلی خوبی بود، مذاکره کننده خیلی خوبی بود، تلاش و فعالیت خوبی داشت. بنده از نزدیک کارهای ایشون رو میدیدم، خوب حرکت میکرد، خوب کار میکرد. این فعالیت و تلاش انشالله بایستی ادامه پیدا کنه. ما در ارتباطات خارجی یکی از حرفا در مورد سیاست خارجی اینه، اولویت هایی داریم. یکی از اولویت های ما همسایگان ما هستن. ما جزء کشورهای دارای همسایگان متعدد هستیم، این از جمله امتیازات یک کشور. حدود 14 تا همسایه تقریبا ما در اطرافمون هست. این امتیاز برای ماست. بایستی ما بر روی روابط با همسایگان کار کنیم، تلاش کنیم. این از اولویت های ماست. یکی از اولویت ها کشور ارتباط با کشورهایی است که میدان دیپلماسی ما رو میتونن گسترش بدن، مثلا کشورهای آفریقا، کشورهای آسیا. اینا میدان دیپلماسی ما رو گسترش میدن، ارتباط با اینها جزء اولویت هست. یکی از اولویت ها ارتباط مستحکم با کشورهایی است که در این سالها در قبال فشارها از ما حمایت کردن، به ما کمک کردن، چه در سازمان ملل، چه در غیر سازمان ملل، چه در میدان عمل، همکاری های اقتصادی و غیره از ما حمایت کردن. ما قدر شناسی باید بکنیم، ارتباطاتمون رو با اینا بایستی مستحکم کنیم. این سیاست اولویت دار ماست و از این قبیل این کارهای اولویت داری در این زمینه وجود داره. ما البته اینجور نیستش که یک انگیزه مخالفتی با بعضی از کشورها مثلا کشورهای اروپایی که حالا من جزو اولویت ها اونا رو ذکر نکردم این بگیم دشمنی با اینا داریم نه علت این که کشورهای اروپایی رو بنده به عنوان اولویت ذکر می کنم این است که اینا با ما این چند ساله خوب رفتار نکردن با ما خوب برخورد نکردن در قضیه تحریم ها در قضیه نفت در قضایای گوناگون در عناوین جعلی مثل حقوق بشر و امثال اینا بد رفتار کردن با ما این رفتار بد رو نداشته باشن البته ما اونم جزء اولویت های ماست اونم جزء مواردی است که ارتباط با اونها برای ما دارای اولویت البته چند تا کشور هستن که ما اذیت های اونها رو رفتار عنادآمیزشون رو فراموش نمیکنیم این هم راجع به این توصیه های ما بود که عرض کردیم مسئله غزه آخرین مطلبی است که من عرض میکنم امروز یه مسئله جهانی است یک روز موضوع فلسطینی موضوع صرفا کشورهای اسلامی بود امروز مسئله فلسطین و مسئله غزه یه مسئله عمومی جهانی است از داخل کنگره آمریکا تا سازمان ملل تا المپیک پاریس تا همه جای دیگه این مسئله امروز انتشار و گسترش داره رژیم صهیونیستی زشت‌ترین چهره یک باند جنایتکار رو داره از خودش ارائه میده و نشان میده اینا دولت نیستن اینا یک باند جنایتکارن یک باند قاتلن یک باند تروریستن در ترور و قساوت و جنایت جنایت‌های عجیب و غریب نصاب جدیدی رو در تاریخ جنایتکاری بشر در دنیا به جا گذاشتن یه نصاب جدیدی به وجود آوردن امروز بمب‌های سنگین صهیونیست‌ها بر روی سر کسانی ریخته میشه که حتی یک گلوله شلیک نکردن کودکان داخل گهواره ها بچه های 5 ساله 6 ساله زنها بیماران بیمارستان ها اینا حتی یک گلوله کسی شلیک نکردن بمب رو سر اینا داره ریخته میشه چرا؟ این جنایت یه جنایت بی سابقه است قدرت مقاومت روز به روز بیشتر داره آشکار میشه دشمن صهیونیستی با همه کمک‌های آمریکا با همه کمک‌هایی که بعضی از دولت‌های خائن به او انجام دادن نتوانسته نیروی مقاومت رو زمینگیر کنه نتوانست اونها رو مغلوب کنه هدفی که اعلام کردن ریشه‌کن کردن حماس بود امروز حماس با قدرت حماس و جهاد و مقاومت به طور کلی در فلسطین با قدرت کامل ایستادگی کرده اونا کاری با اونها نمیتونن بکنن رو سر مردم مظلوم غزه بمب میریزن دنیا بایستی در مقابل این حادثه تصمیم جدی تری بگیره باید جدا تصمیم بگیرن دولت‌ها، ملت‌ها، شخصیت‌های فکری، سیاسی در عرصه‌های مختلف. و با این نگاه آدم می‌فهمه که چه ننگ بزرگی رو کنگره آمریکا پریروز برای خودش هموار کرد که پای صحبت این جنایتکار نشست و گوش کرد. این ننگ بزرگی است. امیدواریم خداوند متعال ملت مظلوم فلسطین رو پیروز کنه. امیدواریم خداوند متعال ملت عزیز و بزرگ و پر انگیزه ایران اسلامی رو به اهداف والای خودش برسانه. از خداوند متعال صمیمانه درخواست میکنیم که رئیس جمهور جدید عزیزمون و دولتی که تشکیل خواهد شد را توفیق بده، کمک کنه بتوانند کارهایی رو که مایلن انجام بدن، دنبالش هستن و اعلام میکنن، این اهداف عالی رو محقق کنن انشاءالله و ملت ایران رو سرفراز کنن. از خداوند متعال برای روح مطهر امام بزرگوار، ارواح مطهر شهیدان، روح شهید سلیمانی، روح شهید رئیسی و همراهانشون رو، علو درجات اینها رو از خدای متعال درخواست میکنیم و امیدواریم خداوند ما رو هم به کاروان شهیدان ملحق کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همراهان گرامی، شنونده سخنرانی مقام معظم رهبری در مراسم تنویز حکم مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب دوره 14 انتخابات بودید. به خاطر سخنرانی، پخش سخنرانی معظم الله، بخش خبری ساعت 12 پخش نشد، اما همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای تو.
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری. روز بسیار خوب و خوشی در پیش رو داشته باشن عزیزان شنونده. رسیدیم به لحظه پخش برنامه انعکاس که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. همکاران من در این برنامه تشریف آوردن تا به طور زنده تقدیم این برنامه 30 دقیقه را تقدیم حضور شما عزیزان کنم. بنده هم ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
Thank you. کیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با برنامه امروز انعکاس، و در برنامه امروز این موضوعات را مورد بررسی قرار خواهیم داد. تنفیذ و اعطای حکم ریاست جمهوری مسعود پزشکیان توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی و هشدار ایران نسبت به هر گونه ماجراجویی جدید رژیم صهیونیستی در قبال لبنان. چنان که شما عزیزان شنونده هم مستحضر هستید، مراسم تنفیذ و اعطای حکم 14 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران و آغاز به کار رسمی رئیس جمهوری منتخب دقایقی قبل با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه تهران برگزار شد و بر اساس بند 9 اصل 110 قانون اساسی حکم منتخب ملت برای ریاست جمهوری از سوی ولی فقیه تنفیذ شد. بیش از 2500 نفر از مقامات کشوری و لشکری، رؤسا و اساتید حوزه و دانشگاه، نمایندگان اصناف مختلف، جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و سفرای کشورهای خارجی مقیم در تهران در این مراسم حضور داشتند. قرائت متن حکم تنفیذ رئیس جمهوری منتخب توسط حجت الاسلام گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری، و سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمى خامنه‌ای و رئیس جمهوری اسلامی ایران دکتر مسعود پزشکیان از مهمترین برنامه‌های این مراسم بود. همچنین وزیر داخلی ایران در این آیین گزارشی از روند برگزاری دور اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری 14 انتخابات ریاست جمهوری را ارائه داد. و ما ارتباط مستقیم تلفنی داریم با آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه‌ای و کارشناس سیاسی افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران. آقای افشار، حضور شما عرض سلام و وقت بخیر دارم و تشکر از اینکه در این گفتگو با ما شرکت کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. تشکر از شما. جناب آقای افشار، قسمی که مطلع هستید، مراسم تنفیذ و اعطای حکم 14 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران و آغاز به کار رسمی رئیس جمهوری منتخب آقای پزشکیان دقایقی قبل با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام در حسینی امام خمینی تهران برگزار شد. میخواستیم یک ارزیابی داشته باشید از روند برگزاری این مراسم و تحلیل شما رو میخواستیم بشنویم.
بله، خب همچنان که استحضار دارین، در ایران به عنوان یک نظام مردم سالار دینی از دو هویت تشکیل شده، هم هویت جمهوری دارن، بحث انتخابات هست، تبارز آرای مردم هست، و هم به لحاظ اسلامی بودن به هر حال شاخصه‌های خاص خودشه داره. در انتخابات ریاست جمهوری در ایران هم یک مرحله مردم میان در انتخابات رأی میدن، اون وجهه جمهوریت نظام را به نمایش میگذارن، با رأی اکثریت مردم یک کاندیدی منتخب میشه و انتخاب میشه، همچنان که در این دوره جناب آقای پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم ایران تعیین شدن. مرحله بعدی طبق قانون اساسی که در ایران پیش بینی شده، به خاطر تثبیت و جلوه اسلامیت نظام لازم هست که این رأی اکثریت مردم از طرف رهبر جمهوری اسلامی تنفیذ بشه و به لحاظ به نوعی مشروعیت دینی هم رأی مردم پیدا بکنه. این تقریبا در 45 سال گذشته 14 رئیس جمهور ایران که روی کار آمدن به همین شیوه بوده. از یک طرف مردم پس رأی دادن به خاطر اون جلبه جمهوریت نظام، و امام و رهبری هم در دوره‌های متعدد رأی مردم را تنفیذ کردن تا اون وجه شرعی قصه هم تبارز بکنه. از این جهت میتونه رئیس جمهور ایران به لحاظ باورهای که در ایران اسلامی و شیعی وجود داره، از این طرف هم به لحاظ از اینکه پایگاه اجتماعی مردمی رو با خودش اکثریت رو داره و هم از نگاه شرعی عمل کردش مورد تایید قرار میگیره، میتونه با قدرت وظایف ریاست جمهوری خودش آغاز بکنه. در ایران امروز ما شاهد تحلیف رئیس جمهور جدید به این اساس و بر اساس قانون اساسی ایران بودیم.
بله. آقای افشار بفرمایید که دیگر کشورهای اسلامی از جمله کشور افغانستان چه قسمی میتونن از این دموکراسی اسلامی یا دینی در جمهوری اسلامی ایران الگو برداری بکنن؟
خب ما در افغانستان متاسفانه در دهه‌های گذشته دچار افراط و تفرید بودیم. در دوره جمهوریت اونا معتقد بودن که نظامی حاکم هست که مبتنی بر آرای مردم هست و اکثریت مردم هر چیزی که گفتن، هرچند که به او اکثریت مردم هم پایبند در عمل نبودن و ما شاهد تخلفات و تقلب‌های زیادی بودیم، به همون جهت میزان مشارکت هم در آخرین انتخابات ریاست جمهوری دوری پیش در افغانستان به کمتر از 10% کاهش پیدا کرد، چون مردم اعتماد و اعتقادی نداشتن به او انتخابات. ولی با این حال اگر هم ظاهر انتخابات داشت، اون چیزی که در قبال از او بسیار بیتوجهی شد بحث اسلامیت نظام بود، در حالی که افغانستان 99% مردم افغانستان مسلمان بودن، به وجه اسلامی و شرعی قصه توجهی صورت نمی گیره و انتخابات بیشتر بازساز و کار کشورهای غربی در افغانستان انجام می گیره. بعد از سقوط دوره جمهوریت باز حالا طالبان روی کار آمدن، نزدیک به 3 سال هست. اینا باز مدعی برقراری حکومت اسلامی هستند، ولی در دولت طالبان اون چیزی که باز کاملا فراموش شده و نادیده گرفته میشه جایگاه و نظر مردم هست. میبینیم که طالبان به هیچ مرحله و سطحی از انتخابات قائل نیستن، نه در سطح ریاست جمهوری، نه در سطح پارلمانی، نه در سطح شوراهای محلی، و عملا مردم تقریبا از عرصه حکومت به صورت 100% کنار گذاشته شدن.
بله.
و یک تعداد بسیار خاص که خود را عالم دین میدونن، این صلاحیت و مشروعیت را برای خودشون قائل هستن که در تمام سطوح اداره جامعه دخالت داشته باشن و دیگران دخل و تصرفی در این حوزه نداشته باشن. خب قطعا در یک کشور اسلامی مثل افغانستان نه او دوره جمهوریت جواب میده، نه این نگاه و برداشت از دین جواب میده.
به
فکر میکنم که برای کشوری مثل افغانستان، ایران اسلامی میتونه یک الگوی بسیار بسیار موفق و کارآمد باشه. اونا میتونن به ساختار سیاسی و حکمرانی در ایران نظر بندازن و ایره متناسب با فضای افغانستان بومی سازی کنن. این که چطور میشه هم دین را به عنوان اعتقاد اکثریت مردم افغانستان اساس و اصولش حفظ کرد و پایبند بود به اونا، و از طرفی هم مردم را در اداره جامعه، اداره کشور و سرنوشت خودشون نقش داده بشه، فکر میکنم یک الگوی بسیار زیبا و تمام عیار باشه برای مردم افغانستان.
بله، تشکر از شما جناب آقای افشار. قسمی که مطلع هستید، بحث دولت ملت یک بحث بسیار جذابی هست که میتونه در کشورهای اسلامی با الگو گرفتن از جمهوری اسلامی ایران و روند مردم سالاری دینی انجام شود و قسمی که شما هم اشاره کردید، حالا جدایی از بحث حکومت طالبان در سایر دوره‌های دیگه از جمله جمهوریت و دوره‌های قبل از او، ما همین بحث ملت دولت را نتونستیم در افغانستان عملی سازی بکنیم. بفرمایید که مشکل چی هست در این راستا و اینکه آیا میشه به طور کل امیدوار بود برای فضای جامعه افغانستان که بحث ملت دولت را عملی بکنیم و دموکراسی دینی یا همون دموکراسی اسلامی در اونجا هم تاثیرگذار باشه و عملی شوه؟
خب ما دو تا مشکل داشتیم در دوره‌های گذشته که اون بحث دولت ملت شکل نگرفت. یکی بحث فقدان یک قانون اساسی جامع بود که بتونه هم اعتقادات دینی ملت افغانستان را تأمین کنه و تبارز بده و هم اون ترکیب چند قومی بودن افغانستان را بتونه اشباع کنه و همه ملت و همه گرایش های قومی، سیاسی و مذهبی خودشون را در اون آینه ببینن. از طرف دیگه در کنار فقدان همچنین قانون اساسی جامع، ما یک سری رهبران مردمی که دلباخته ملت باشن، شیفته ملت باشن، خودشون خادم ملت ببینن، قدرت را عرصه برای جولان دادن و ثروت اندوزی و کسب دنیا قرار ندن، بلکه پست های حکومتی را محلی برای خدمتگذاری بیشتر برای ملت بدونن. چون هم واقعیت قصه اینه که ما پس همچنان که یک قانون اساسی جامع بود معنا نداشتیم، از درد نداشتن همچون لیدرها و رهبرها و نخبگان هم باعث شد که ما نتونیم در طول این چند دهه گذشته یک رابطه دولت ملت معنادار برسیم و دست پیدا بکنیم. ولی خب این به معنای ناامید شدن مطلق نیست. فکر میکنم اگر نخبگان بعد از نخبگان افغانستان بعد از این تجربه های ناکام متعدد در طول چند دهه گذشته بشینن و با تجربه‌ای که در کشورهای دیگه وجود داره، خصوصا در کشوری مثل جمهوری اسلامی، میتونن یک نقشه راهی رو سر راه مردم افغانستان قرار بدن که اون رابطه دولت ملت به شکل شایسته و بایسته شکل بگیره.
انشاءالله. تشکر از شما آقای افشار. اگر صحبت خاصی نداشته باشین با شما خداحافظی کنیم.
قربان شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. همچنان با برنامه انعکاس میهمان جمع با صفای شما خوبان شنونده هستیم. در پی حادثه انفجار دیشب در قریه مجدل شمس که با کشته و زخمی شدن شماری غیر نظامی در جولان اشغالی انجامید، برغم تلاش صهیونیست‌ها در انتساب این حادثه به حزب الله لبنان، رسانه عبری اسرائیل هیوم اذعان کرد که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که دافع هوای این رژیم در رهگیری موشک‌های فایر شده در فضای مجدل شمس جولان دچار خطای محاسباتی شده است. پایگاه خبری الجزیره قطر شنبه شب گزارش داد که اسرائیل هیوم گزارش تحقیقات اولیه نشان می‌دهند که سامانه پدافند هوایی در رهگیری موشک‌های فایر شده در فضای مجدل شمس جولان دچار مشکل و اشتباه شدند. پیش از این جنبش حزب الله لبنان در واکنش به ادعاهای واهی اشغالگران درباره حادثه جولان اشغالی در بیانیه اعلام کرد که مقاومت اسلامی لبنان هیچ ارتباطی با این حادثه ندارد. ما به صورت قاطع ادعاهای دروغین در این زمینه را تکذیب می‌کنیم. سازمان اورژانس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در این حادثه 10 غیر نظامی کشته و دست کم 30 نفر دیگر مجروح شدند. در واکنش به حادثه انفجار در شهرک مجدل شمس در جولان اشغالی، هلیکوپترها و توپخانه‌های اردوی اشغالگران مناطقی از جنوب لبنان را هدف حملات تجاوزکارانه قرار دادند. پایگاه خبری المیادین بامداد یکشنبه گزارش داد که دشمن صهیونیستی حملات گسترده‌ای را بامداد یکشنبه به مناطق غیر نظامی در جنوب لبنان آغاز کرد. شبکه المیادین در این باره گزارش داد که اردوی رژیم صهیونیستی شهرک‌های الخیام، قریه‌جات العباسیه، بیره، کفرکلا، برج شمالی و شهرک بقا در جنوب لبنان را هدف حملات موشکی تجاوزکارانه خود قرار داد. رسانه‌های خبری هنوز از آمار احتمالی شهدا و مجروحان این حملات گزارش ارائه نکردند. گفتنی است که مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه‌ای ضمن تکذیب هر گونه حمله به منطقه مجدل شمس واقع در جولان اشغالی سوریه اعلام کرد، حزب الله ادعای رسانه‌های رژیم اشغالگر درباره حمله موشکی به مجدل شمس را تکذیب و تاکید می‌کند که مقاومت اسلامی لبنان هیچ ارتباطی با این حمله نداشته و انجام آن را رد می‌کند. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نسبت به هر گونه ماجراجویی جدید رژیم صهیونیستی در قبال لبنان به بهانه حادثه مجدل شمس واقع در منطقه جولان اشغالی شدیداً هشدار داد. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران با اشاره به بیانیه حزب الله لبنان و نیز مواضع برخی مقامات عالی‌رتبه این کشور در نفی هر گونه نقش خود در حمله به مجدل شمس گفت، رژیم آپارتاید اسرائیل پس از 10 ماه کشتار جمعی در باریکه غزه و قتل عام کودکان و زنان فلسطینی با یک سناریوی ساختگی به دنبال انحراف افکار عمومی و توجهات جهانی از جنایات گسترده خود در فلسطین است. کنانی تأکید کرد رژیم صهیونیستی از کمترین صلاحیت اخلاقی برای اظهار نظر و قضاوت در خصوص ماجرای رخ داده در منطقه مجدل شمس برخوردار نیست و ادعاهای این رژیم علیه دیگران نیز مسموع نخواهد بود. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران حمایت از ثبات و امنیت لبنان و منطقه در قبال ماجراجویی‌های رژیم متجاوز صهیونیستی را وظیفه جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد دانست و تأکید کرد هر گونه اقدام جاهلانه رژیم صهیونیستی میتواند زمینه ساز توسعه دامنه بی‌ثباتی، ناامنی و آتش جنگ در منطقه گردد که در این صورت رژیم یاد شده مسئول قطعی و اصلی پیامدها و واکنش‌های پیش‌بینی نشده چون این رفتار احمقانه‌ای خواهد بود. اما همکارم خیلی حسین زاده ساعت قبل گفتگوی داشته با دکتر سید جواد وحیدی کارشناس سیاسی افغانستانی و نخست از وی سوال کرده که ارزیابی ایشان از حادثه انفجار دیشب در قریه مجدل شمس در جولان اشغالی چیست؟ و اما پاسخ آقای وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام محضر جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو شما. خب بله، آنطور که از رسانه ها مطلع شدیم عملیاتی صورت گرفته بوده، این را به جریان مقاومت انتصاب شد که یک منطقه غیر نظامی، یک منطقه که برای ورزش اختصاص پیدا کرده بود و تعداد کودک و غیر نظامی کشته شدند. سر و صدای زیاد و تلاش مذبوحانه صورت گرفت که این جریان را و این عملیات را منتسب کنند به مقاومت و جب رسانه‌ای و تحریک افکار عمومی جهان را علیه مقاومت و حزب الله. اولا این منطقه خود می‌دانید بر اساس قوانین بین‌المللی یک منطقه اشغالی هست و جزء از خاک سوریه محسوب میشه و اشغال هست و سوریه و مقاومت حق را داره برای آزادسازی سرزمین خود تلاش کند و عملیات را اندازه. آنچه که در مجموع جریان مقاومت شما مشاهده می‌کنید در یمن، در سوریه، در عراق و در لبنان و آنچه که برادرای مجاهد ما در غزه انجام میدن، رعایت اخلاق و آنچه که دین مقدس اسلام به اونها آموزش داده که از کشتن بیگناهان خودداری کنن، رعایت اخلاق بوده در طول این چند سال اخیر که جریان مقاومت مقابلش با رژیم اشغالگر قدس و حامیان او بیشتر شده. شما ملاحظه می‌فرمایید که عمده چیزی که رعایت میشه توسط جریان مقاومت اخلاق جنگ هست. عملیات‌هایی که حزب الله از آغاز جنگ اسرائیل و غزه انجام داده برای دفاع از مردم فلسطین یا مقاومت عراق یا مقاومت یمن، شما مشاهده می‌فرمایید که با اینکه دشمن هیچ حد و مرز و هیچ قاعده اخلاقی را در این جنگ رعایت نکرده است، اما جریان مقاومت